اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، به برنامه خبری صبحانه رادیو آشنا خوش آمدید که به میزبانی من نسرین محمود عزیزی ترتیب شده است. امروز 14 ماه دسامبر سال 2022 میلادی است و در آغاز برنامه همکارم قدیر مشرف مشروع اخبار را به توجه می رساند.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. همزمان با تشدید بحران بشری در افغانستان، سازمان ملل متحد از وضعیت ناگوار اقتصادی زنان و دختران در این کشور ابراز نگرانی کرده و گفته است که در حال حاضر کم از کم 6 میلیون نفر در افغانستان در یک قدمی قحطی قرار دارند. اداره ملل متحد برای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان در افغانستان روز سه‌شنبه 13 دسامبر در رشته پیام‌های در توییتر گفته است که زنان و دختران افغان در کنار مشکلات اقتصادی با محدودیت‌های زیاده روبرو هستند. این اداره ملل متحد افزوده است که بحران‌های اینچنینی همراه با محدودیت‌های شدید بر حقوق اولیه به این معناست که زنان و دختران افغان بیشتر از همه عقب مانده‌اند. با گفته این اداره ملل متحد، زنان و دختران در افغانستان کمتر به خدمات اساسی دسترسی دارند و همچنان آنان با موانع سفر بدون محرم و کار در بیرون از خانه نیز مواجه هستند. اداره ملل متحد برای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان در افغانستان همچنان گفته است که زنان بیشتر آوارگان داخلی در این کشور را تشکیل می دهند. طالبان تا زمان تهیه این خبر ابراز نظر نکردند. پس از حمله یه روز دوشنبه بر یک هتل در شهر کابل که شهروندان چینی در آن اقامت دارند، بیجنگ روز سه‌شنبه از شهروندان خود خواست تا هر چه زودتر از افغانستان بیرون شوند. وانگ وینبین، سخنگوی وزارت خارجه چین، دلیل این پیشنهاد را وضعیت امنیتی در افغانستان عنوان کرده گفت که در حمله روز دوشنبه در کابل 5 شهروند چین زخمی شدند. پس از حمله مهاجمان مسلح که به گفته شاهدان عینی با انفجارات آغاز شد، زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفت که در آن حمله تنها 2 شهروند خارجی در حال زخمی شدند که خود را از منزل بالا پرتاب کردند. شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. با ادامه مظاهرات ضد حکومتی در ایران، وکلایی که تعهد کردند تا کمک‌های قانونی را به اعتراض کنندگان فراهم سازند، زیر فشار فزاینده نیروهای قضاییه و امنیتی ایران قرار گرفتند. فعالین می‌گویند که از آغاز اعتراضات در ماه سپتامبر در ایران، کم از کم 16 مدافع حقوق بشر در سرتاسر ایران بازداشت شدند که در آن 4 وکیل مدافع از ولایت آذربایجان شرقی نیز شاملند. منابع محلی میگویند که ده‌ها تن از وکلای آذربایجانی ترکی به خاطر انتقاد از سرکوب کردن مظاهرات ضد حکومتی زیر فشار قرار گرفتند. انجمن وکلای مدافع آذربایجان شرقی نیز بر اساس ادعا زیر نظر قرار دارد. یک منبعی که در ایران زندگی میکند و نخواست به خاطر مسائل امنیتی نامش افشا شود، به صدای آمریکا گفت که حکومت برای بیش از 50 نفر از اعضای فعال وکلا دوسیه‌های انضباطی باز کرده است. تهران تا زمان تهیه خبر در این رابطه ابراز نظر نکرده است. رانا ثناءالله، وزیر داخلی پاکستان، هند را به بمبگذاری سال 2021 در نزدیکی خانه حافظ سعید، بنیانگذار گروه لشکر طیبه، متهم کرد. هند و ایالات متحده حافظ سعید را به حمله مرگبار سال 2008 در ممبئی متهم می‌کنند که در آن حمله به شمول شهروندان آمریکایی 166 نفر کشته شدند. رانا ثناءالله، وزیر داخلی پاکستان، روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت که اسلام آباد شواهد قوی در رابطه با دخیل بودن هند در این حمله در دست دارد. هند تاکنون در این خصوص اظهار نظر نکرده است. در سال 2021 یک بمبگذار انتحاری با موتر مملو از مواد انفجاریش یک پوسته امنیتی بیرون از خانه سعید را آماج قرار داد. در آن حمله 4 نفر کشته شدند، اما به سعید و اعضای خانواده‌اش آسیب نرسید. اسحاق دار، وزیر مالی پاکستان، روز سه‌شنبه گفت که کشورش تلاش دارد کمک مالی از عربستان سعودی دریافت کند. آقای دار گفت که این کمک مالی شامل دو برابر ساختن تسهیلات پرداخت به تعویق افتاده نفت توسط ریاض است که ارزش آن به 2.4 میلیارد دلار در سال بالغ می شود. وزیر ماله پاکستان گفت که در ملاقات با همتای عربستانیش درباره کمک مالی و تسهیلات نفت صحبت کرده و ابراز امیدواری کرده است که احساسهای مثبتی وجود داشته و جانب ریاض گفته است که از اسلام آباد حمایت میکند. اسحاق دار افزود که حکومت پاکستان در ارتباط نزدیک با مقامات عربستان بوده، اما جدول زمانی برای ارائه کمک ها را مشخص نساخت. پاکستان از چندین دهه بدین سو با تورم بالای پولی دست و پنجه نرم میکند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از نیوزیلند خواست تا نقش رهبری کننده ای را در تمرکز روی تخریبات محیط زیست که اوکراین به خاطر حمله روسیه متقبل شده است در دست گیرد. آقای زلنسکی این سخنان را در یک پیام ویدیویی به قانونگذاران نیوزیلند بیان داشت. ولادیمیر زلنسکی دومین رهبر یک کشور است که پس از صدر اعظم پیشین استرالیا در سال 2011 به پارلمان نیوزیلند سخنرانی میکند. رئیس جمهور اوکراین بر یک طرح 10 ماده‌ای تاکید دارد که بر علاوه حفاظت از محیط زیست شامل مسئولیت هسته‌ای و عدالت نیز میباشد. او از کشورهای مختلف خواسته تا رهبری موضوعات مختلف را در دست گیرند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده عصر سه‌شنبه به وقت واشنگتن قانون احترام به ازدواج را امضا کرد. جو بایدن گفت که ازدواج یک پیشنهاد ساده به کسی است که شما او را دوست دارید و می خواهید به او وفادار بمانید. آقای بایدن افزود که این قانون هر آن کسی را که می خواهد به این سوالات پاسخ دهد به رسمیت می شناسد. این قانون جدید به رسمیت شناختن فدرال ازدواج همجنسگرایان را فراهم می سازد. با این اقدام نگرانی وجود دارد که محکمه عالی ایالات متحده می تواند حمایت قانونی خود را از روابط همجنسگرایان تغییر دهد. ایالات متحده آمریکا برنامه‌ها را برای ارسال سیستم دفاعی میزایل پاتریوت به اوکراین نهایی ساخته و ممکن در جریان این هفته آن را اعلام کند. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
سه مقام آمریکایی که نخواستن نامشان افشا شود بر روی طرز گفتند که این اعلامیه ممکن روز پنجشنبه نشر شود، اما منتظر تایید لوید آیستن وزیر دفاع و جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده می باشد. اوکراین شرکای غربی خود خواهان دافع هوا شده که در آن سیستم پاتریوت ساخت آمریکا نیز شامل می باشد. سیستم دفاع میزایل پاتریوت به منظور ردیابی و خونسازی میزایل های شلیک شده طراحی و ساخته شده است. پاتریوت یکی از پیشرفته ترین سیستم های دفاع هوایی ایالات متحده می باشد که معمولا اندک بوده و شرکای ایالات متحده بیشتر برای دسترسی به آن رقابت می کنند. وزارت دفاع آمریکا در مورد تایید یا رد این خبر بر روی طرز ابراز نظر نکرده است.
مارک روبیو سناتور جمهوری‌خواه روز سه‌شنبه 13 دسامبر لایحه دو حزبی را در خصوص منع خدمات اپلیکیشن تیک تاک اعلام کرد. ایالات متحده هراس دارد که ممکن این اپلیکیشن برای جاسوسی بر آمریکایی‌ها استفاده شود. این لایحه در صورتی که تصویب شود تمامی معاملات همه رسانه‌های اجتماعی تحت نفوذ چین و روسیه را منع می‌کند. بایت دانس مالک تیک تاک تا زمان نوشته این گزارش در این خصوص اظهار نظر نکرده است. این در حالی است که موشکافی تیک تاک در هفته‌های اخیر در واشنگتن افزایش یافته است. پیش از این اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا نیز تلاش کرده بود این اپلیکیشن را مسدود کند، اما ناکام شد. و در نخستین رقابت نیمه نهایی جام جهانی فوتبال قطر سه‌شنبه شب به وقت محل تیم فوتبال ارجنتین توانست با یک بازی برتر تیم کروشیا را 3-0 شکست دهد و برای کسب 30th لقب قهرمانی جهان راهی دوره نهایی این جام شود. گل‌ها توسط لیونل مسی و الوارز در دقایق 34، 38 و 69 بازی وارد دروازه تیم کروشیا شد و این تیم اروپایی را از خواب صعود پیاپی به دور نهایی جام جهانی فوتبال باز ماند. لیونل مسی با گل پنالتی که به ثمر رساند نه تنها در جام جهانی قطر 5 گله شد، بلکه با 11th گل تیم ملی در جام جهانی بیشترین گل زده را در رقابت‌های جام جهانی در تاریخ فوتبال ارجنتین از آن خود کرد. رقابت دوم نیمه نهایی جام جهانی فوتبال قطر امروز چهارشنبه میان تیم‌های فرانسه و مراکش برگزار می‌شود. تیم فرانسه مدافع لقب قهرمانی جام است، حالان که مراکشی‌ها برای نخستین بار در تاریخ جام جهانی به عنوان یک تیم آفریقایی توانستند به دور نیمه نهایی راه یابند. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
شنوندگان عزیز، اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. آلم توجه نمایید به گزارش های صبح امروز. چین حمله مرگبار بر یک هتل در شهر کابل را تکان دهنده خوانده و گفته است که در این حمله 5 تن از شهروندان آن کشور زخمی شدند. شاخه خراسان گروه داعش مسئولیت حمله روز دوشنبه بر یک هتل در نزدیکی شهر نو کابل را ادعا کرده. بر اساس گزارش ها در نتیجه این حمله کم از کم 3 نفر کشته شدند. ایالات متحده آمریکا با تقبیح این حمله گفته است که انجام چنین حملات از سوی گروه داعش بیانگر روش بی‌رحمانه آن گروه در برابر مردم افغانستان می باشد. جزئیات بیشتر را از همکار ما سید عزیز الرحمن می شنوید.
حکومت چین حمله مرگبار روز دوشنبه بر یک هتل در شهر کابل را تکان دهنده خوانده و گفته است که در این حمله 5 تن از شهروندان آن کشور زخمی شده اند.
این حمله دهشت افغانی به نهایت مهیب است. چین عمیقاً شوکه شده است و ما قطعا با همه اعمال دهشت افغانی که در هر شکل صورت گیرد مخالف هستیم و ما این حمله را شدیداً محکوم میکنیم. ما در غم منصوبین کشته شده پلیس افغان شریک هستیم و با مجروحان ابراز همدردی میکنیم.
یک روز قبل از این حمله، سفیر چین در کابل از وزارت امور خارجه حکومت طالبان خواسته بود که برای تأمین امنیت نمایندگی سیاسی چین در افغانستان تلاش کند. حمله بر این هتل در نزدیکی شهر نو کابل که اکثرا میزبان مهمانان خارجی می باشد، در حال صورت گرفته که طالبان پس از به دست گرفتن دوباره قدرت همواره از بهبود وضعیت امنیتی اطمینان داده اند. ولی در جریان نزدیک به 18 ماه گذشته، افغانستان شاهد انفجارهای بمی و حملات مسلحانه بوده است که مسئولیت زیادتر آن را به شمول حمله دیروز شاخه خراسان گروه داعش بر عهده گرفته است. داعش در یک اعلامیه گفته است که 2 تن از جنگجویان آن گروه به نامهای ابو عمر و عبدالجبار با انفجار مواد تعبیه شده و پرتاب بمهای دستی این حمله را انجام دادند. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا این حمله را محکوم کرده و گفته است که انجام چنین حملات از سوی گروه داعش بیانگر روش بی‌رحمانه آن گروه در برابر مردم افغانستان می باشد.
ما استفاده از خشونت در برابر غیر نظامیان بیگناه را با شدیدترین الفاظ ممکن تقبیح می کنیم. در این حمله بعضی از نشانهای شاخه خراسان داعش به نظر می رسد. بعضی از روشهای بی‌رحمانه که این گروه بی‌رحم از آن در حملات علیه مردم افغانستان استفاده کرده است.
وزارت خارجه ناروی و نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان نیز این حمله را تکان دهنده خوانده و حکومت ناروی آن را سلسله ای از حملات ناگوار در برابر غیر نظامیان عنوان کرده است. گروه داعش ادعا کرده که در حمله روز دوشنبه حدود 30 نفر کشته و زخمی شده اند. ولی قبل از این ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در توییترش نگاشته بود که همه مهمانان هتل نجات داده شدند و هیچ کدام تبعه خارجی کشته نشده و تنها 2 شهروند خارجی که خود را از منزل بالا پرتاب کرده بودند در این رویداد زخمی شده اند. گروه داعش پیش از این مسئولیت حمله نافرجام اخیر بر شارژ دافر پاکستان در افغانستان را نیز به دوش گرفت و در ماه سپتامبر گذشته این گروه ادعا کرد که حمله در نزدیکی سفارت روسیه در کابل را نیز انجام داده است. در آن حمله 6 نفر به شمول 2 کارمند روسی این سفارت کشته شدند.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسم ما محمد اقبال حسینی، رئیس مسجد مبارک مصطفی صلی الله علیه و سلم در ایالت ورجینیا. حد اکثر کوشش کنین که دستای خود را با صابون آب گرم روز چند بار بشوین مکررن. اگر مجبور باشید که شما بیرون تشریف ببرید، کوشش کنید که ماسک داشته باشین تا خدای نخواسته این میکروب که توسط تنفس داخل دماغ و دهن میشه شما به این مصیبت دچار نشوید. بازم اگر مجبور می باشین اما فاصله قانونی و بین هر دو شخص مراعات بکنین و در جاهای ازدحام لطفاً تشریف نبرید.
همانطوری که شنیدید، گروه داعش در حال مسئولیت حمله بر یک هتل را در کابل به عهده گرفت که طبق اظهارات این گروه هدف این حمله طالبان و شهروندان چین بودند. این واقعه در حال رخ داد که در اوایل ماه دسامبر دو مهاجم به هدف ترور 16 سفیر پاکستان بر سفارت آن کشور در کابل گلوله‌باری کردند و در ماه سپتامبر نیز گروه داعش مسئولیت حمله بر سفارت روسیه در کابل را به عهده گرفت. حمله داعش بر نمایندگی های دیپلماتیک کشورهایی که رابطه نزدیک با طالبان دارند به چه معناست؟ در این رابطه همکار ما لینا روزبه مصاحبه با آصف مبلغ تحلیلگر امور سیاسی انجام داده است که با هم میشنویم.
طالبان مکررن به جان اطمینان میتن که فعالیت های گروه دهشت‌افکن و به خصوص داعش را در افغانستان تحت کنترل دارن، ولی ما شاهد ازی هستیم که حالت بای سه کشور منطقه چین، روسیه و پاکستان آن هم در پایتخت افغانستان توسط داعش هدف قرار گرفتن. به نظر شما یایی ضعف طالبان را در کنترل امور امنیتی در افغانستان تبارز میتن یا خیر؟
چند تا مسئله مهم هست. یکی که جغرافیایی که دارای حاکمیت ملی، دارای حکومت ملی نیست مثل افغانستان، یقیناً لانه گروه های مختلف تروریستی خواهد شد. با بعضی از گروه های تروریستی طالبان روابط مستحکم داره، مثل لشکر ترکستان شرقی و همچنین گروه های مثل القاعده، گروه های مثل جیش محمد، لشکر طیبه، و با بعضی به دلیل تضاد منافع مثل داعش امروز سر جنگ دارد. چون یک حکومت ملی در افغانستان به یک ثبات سیاسی وجود نداره، اینا قابل پیش بینی بود. مسئله دیگه که وجود داره این هست که نوع تعاملی که با گروه طالبان صورت گرفت، گروه های دیگه افراطی را هم به اصطلاح امیدوار کرده که میتونه از روشی که طالبان استفاده کردن در افغانستان برای به دست آوردن سرزمین، جغرافیا، امکانات و همچنین شهرت جهانی استفاده بکنن. دقیقاً اعمال رک گروه طالبان قبل از رسیدن به قدرت علیه شهروندان افغانستان، علیه شهروندان خارجی، علیه منافع کشورهای دیگر انجام میدادن گروه های مثل داعش امروز تکرار میکنن. و این که طالبان به عنوان یک گروه ادعا میکنه که امنیت سراسری را آورده، من فکر میکنم که نابسامانه های مفرط را که امروز ما و شما در خصوص امنیت مناطق مختلف داریم نشان میده که اینا دروغ محض هست.
خب احتمالاً یکی از دلایلی که روابط نزدیک بین چین با حکومت طالبان وجود داره، جلوگیری از رخنه تون روان به خاک چین است، به خصوص به دلیل واقعات مرتبط به جنبش آیغورها. به نظر شما وقوع واقعه چه تأثیری روی روابط چین با حکومت طالبان از خود بر جای خواهد گذاشت؟
چینایی ها به شدت علاقمند بر داشتن روابط مستحکم مخصوصا تجاری با طالبان داشتن، به دلیلی که طالبان وعده های دست و دل بازی را به چینایی ها داده بودند در خصوص معادن و چند بار اینا را تشویق کرده بودند. اما از آن طرف هم روزنامه های پرتیراژ چینی، هم استخبارات چین از حضور اویغورها در بدخشان و جاهای دیگه باخبر هستند. بنابراین من فکر میکنم که چینایی ها دست به عصا حرکت میکنند، ولی به دلیل نفع کلان اقتصادی رک در افغانستان برای خودشان تعریف کردند، علاقمند هستند که با گروه طالبان روابط را داشته باشه. و این روابط نزدیک چینایی ها با گروه طالبان یقیناً کسان را که از لحاظ استراتژیک و از لحاظ اقتصادی در خود به مخالف چین قرار داره را به تحرک وادار میکنند.
بله. خب بود جالب این واقعی است که گروه داعش یکی از اهداف خود را طالبان ذکر کرده بود. این دو گروه یک دیگر را یک جنبش اسلامی تلقی نمی کنند و حال به نظر می رسد که شهیدان علیه یک دیگر هستند. به نظر شما چه تأثیر روی موضع طالبان در قبال گروه داعش که متشکل از اعضای متفرق شده گروه طالبان است می‌گذاره؟
تماما جنگی را که امروز بین گروه طالبان و گروه داعش وجود داره، جنگ بر سر منافع هست، جنگ بر سر به اصطلاح قدرت هست و جنگ بر سر جغرافیا هست. بنابراین من فکر میکنم که گروه طالبان و گروه داعش مسیر را که میپیماید در جهت توسعه شهرت جهانیشان، در جهت به دست آوردن امکانات بیشتر، تخاصمشان ادامه پیدا خواهد کرد. و آنچه که متاسفانه ابزار هست برای هر دو، مسائل دینی هست، مسائل افرادگرایی مذهبی هست، و از این طریق هم کسان را سربازگیری میکنند.
تلویزیون آشنا، دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در حالی که حکومت طالبان اخیراً مرکز واحد سرمایه گذاری و خدمات صدور ویزا را برای سرمایه گذاران خارجی در میدان هوایی کابل افتتاح کرده است، کارشناسان میگن که شاخص ثبات سیاسی و امنیت تعیین کننده میزان سرمایه گذاری در افغانستان است. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
آخوندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که ایجاد مرکز تسهیل خدمات تکنیکی و صدور ویزا برای تاجران و سرمایه گذاران خارجی برای افغانستان لازم است. آقای جواد ابراز امیدواری کرد که افتتاح این مرکز به سرمایه گذاران خارجی برای سفر به افغانستان و تحقیق در مورد امکانات سرمایه گذاری در این کشور کمک کند. به گفته سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، طیف مشخص از شهروندان خارجی می توانند از خدمات این مرکز استفاده کنند.
ای واحد برای عرضه خدمات به آن دست تاجران و سرمایه گذاران بین المللی که قصد سرمایه گذاری در افغانستان را دارند، و همچنان همکاران و تکنیک کارانی که با سکتور خصوصی کشور همکاری دارند ایجاد گردیده است. و با افتتاح ای واحد انشاءالله زمینه سرمایه گذاری در کشور بیشتر از پیش فراهم می شود.
حکومت طالبان پس از روی کار آمدن در ماه آگوست 2021 برای جذب سرمایه گذاری خارجی در افغانستان تلاش کرده، اما تا اکنون سرمایه گذاری عمده‌ای در این کشور صورت نگرفته است. حاجی محمد یونس مومند، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، گفت که فرصتها و امکانات زیادی برای سرمایه گذاری در افغانستان و علاقه زیادی در داخل و خارج از کشور در این زمینه وجود دارد. اما آقای مومند افزود کنوز هم مشکلات زیرساخت ها در زمینه سرمایه گذاری در افغانستان حل نشده است.
مشکل ما این است که با کمبود پروژه های زیربنایی مانند برق مواجهیم. برای همه در افغانستان و سکتور خصوصی معلوم است، همه باید در زمینه برق دست به دست هم بدهیم و پروژه بزرگ برق در افغانستان اجرا کنیم.
علاوه بر فقدان پروژه های زیربنایی در افغانستان، سرمایه گذاران افغان پس از انجماد دارایی های بانک مرکزی افغانستان توسط ایالات متحده، بعد دنبال تحولات 15 آگوست سال گذشته میلادی در بخش سرمایه گذاری خارجی در زمینه انتقالات پول از طریق بانک ها نیز با مشکلات مواجهند. تاجران و سرمایه گذاران افغان میگویند که هنوز هم میلیون ها دلار سرمایه هایشان در بانک ها نهفته است، ولی به دلیل محدودیت های موجود بانک ها نمی توانند سپرده های آنان را برگردانند. عیسی رضایی، استاد اقتصاد، بزرگترین مشکل در زمینه سرمایه گذاری خارجی در افغانستان را بحث ثبات و امنیت می داند. آقای رضایی به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که ایجاد تسهیلات در اصل کار خوبی است، اما کشورهای ثروتمند و کشور مانند افغانستان با توجه به مسائل پیش آمده به جای فرصت سرمایه گذاری بیشتر نگاه امنیتی دارند.
بی‌ثباتی سیاسی و امنیتی یک مشکل بسیار کلان است در همه کشورهای در حال توسعه، مخصوصا برای افغانستان که همواره با این چالش روبرو بوده. زان با وجود این مشکل، عوامل اقتصادی را اگر بخواید فراهم بسازیم جواب نمیده اینجا، به خاطر که مانع بزرگی به نام مسئله امنیتی فراروی سرمایه گذاری و امنیت جانی سرمایه گذاران خارجی قرار دارد.
این استاد اقتصاد تأکید کرد که بدون رفع تهدیدات امنیتی نمیتوان در هیچ کشوری در مقیاس وسیع شاهد سرمایه گذاری بود، و افغانستان نیز از این امر مستثنا نیست. محمد ظاهر حلیمی، دیگر استاد اقتصاد، نیز مشوقهای را برای سرمایه گذاران خارجی به نفع افغانستان خواند، اما افزود
بحثی عدم مشروعیت بین‌المللی و به رسمیت نشناختن حکومت فعلی افغانستان یک مانع جدی است که هیچ سرمایه گذاری حاضر نخواهد شد که ریسکی سرمایه گذاری در یک نظامی را بپذیرند که از نظر بین الملل به رسمیت شناخته نشده. بنابراین یک مانی است.
آقای حلیمی تاکید کرد که اگر حکومت طالبان میخواهد شرایط تسهیلاتی فراهم شود، باید در تلاش کسب مشروعیت بین المللی باشد. این در حال است که با گذشت بیش از 1.5 سال از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، هنوز هیچ کشور حکومت این گروه را به رسمیت نشناخته است.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
ترکیه میزبان میلیون ها پناهجوی سوری است. میزان بلند تورم پولی و بحران اقتصادی و مشکلات سیاسی دامنگیر پناهجویان شده و گزارش های گسترده در مورد حملات فیزیکی و لفظی بر این پناهجویان در ترکیه نشر شده است. ترکیه میخواهد پناهجویان سوری را دوباره به سوریه که هنوز درگیر جنگ داخلی می باشد برگرداند. گزارش خبرنگار صدا آمریکا را از همکار ما ژیلا نوری می شنوید.
شیخ محمد یکی از پناهجویان سوری با همسر و دو فرزندش در سال 2016 شهر حلب سوریه را ترک کردند. او در استانبول مسکن گزین شد و دو فرزند دیگر نیز به خانواده‌اش اضافه شده است. بحران اقتصادی ترکیه زندگی او و خانواده‌اش را با مشکل مواجه کرده و اکنون باید تصمیم دشوار بگیرد.
اگر مجبور شوم به سوریه می روم، اما کار نیست و شرایط زندگی بسیار دشوار است. اگر بتوانم می خواهم به یکی از کشورهای دیگر بروم. صاحب خانه با من رفتار خوب داشت، اما در ماه جنوری کرایه خانه را به حدود $500 بالا برد و اکنون زندگی برای ما بسیار دشوار شده است.
میزان تورم پولی ترکیه در ماه اکتبر به 85% بالا رفته است. حدود 3.6 میلیون پناهجوی سوری از جمله آسیب پذیرترین در ترکیه هستند. بحران اقتصادی ترکیه باعث شده است که برخی شهروندان ترکیه با حضور پناهجویان در کشورشان مخالفت نشان دهند.
همکاران ترک که با من کار میکنند از من میپرسند که چرا اینجا آمده ایم. به خاطر که کرایه بالا رفته، قیمت ها صعود کرده و پیش برد زندگی دشوار شده است. شماری از سوری ها با چنین وضعیت روبرو هستند.
سازمان ملل متحد میگوید بیشتر از 153 هزار پناهجو از ترکیه به سوریه برگشتند. حکومت ترکیه ادعا میکند که این رقم نزدیک به 500 هزار رسیده است. در ماه می رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه وعده کرد تا 1 میلیون پناهجو را از کشور خود بیرون میکند. ترکیه در ماه جون سال 2023 انتخابات ریاست جمهوری برگزار میکند و آقای اردوغان با درزداشت وضعیت بد اقتصادی ترکیه با کارزار دشوار انتخاب شدن دوباره رئیس جمهور روبرو
شد. سال گذشته احزاب سیاسی انتقاد از پناهجویان سوری را به شدت آغاز کردند و گفتند که اگر حکومت بخواهد آنان را به کشورشان برمیگرداند. اکثریت پناهجویان سوری کار میکنند و حتی با معاش کم اینجا برای پیشبرد زندگی خود کار میکنند، اما برخی از سوری ها به سوریه برمیگردند به خاطر که با فشارهای لفظی و فیزیکی روبرو شده اند.
حسین کابلوی در سال 2019 با همسر و 5 فرزندش مهاجرت کرده است، اما ترکیه امسال ثبت نام مهاجرین سوری را در 16 ولایت این کشور به شمول استانبول متوقف کرده است.
به دلیل اینکه ما را ثبت نام نکردند، ما نمی توانیم آپارتمان به کرایه بگیریم و ما کار درست پیدا کردن نمی توانیم به خاطر که اینجا ثبت نام نشده ایم. اسناد ما را قبول نمی کنند و فرزندان ما از مکتب رفتن باز می مانند.
فرزندان کبلاوی از رفتن به جاده ها حراس دارند که اگر پلیس دریابد که آنها ثبت نام نشدند ممکن به سوریه رد مرز شوند. خانواده کبلاوی مانند میلیون ها سوری دیگر با گزینه های سخت و دشوار روبرو است. ماندن در ترکیه و تحمل رفتار روزافزون خصمانه و دشوار یا برگشت به کشور خودشان که در آنجا جنگ جریان دارد یا تلاش برای رفتن به اروپا، سفری که مملو از خطر و توان با آینده مبهم است.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.